ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی پیام پیروزی بر اسرائیل صادر کرد. شورای نگهبان طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را تایید کرد. و وزیر دفاع آمریکا بر نابودی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد. سلام، کامبیز کراماتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سومین روز از برقراری آتش بس با اسرائیل در پیامی تصویری ایران را پیروز جنگ خواند. در بخشی از این پیام آقای خامنه‌ای ادعا کرده که اسرائیل زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و به تعبیر او له شد.
با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد.
به ادعای آقای خامنه‌ای، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اسرائیل عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی را زیر فشار موشک‌ها و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته با خاک یکسان کنند. ادعای پیروزی بر اسرائیل در جنگ 12 روزه در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته مقامات اسرائیلی و آمریکایی بخش بزرگی از تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه در فوردو، نطنز و اصفهان تخریب شده، 30 نفر از فرماندهان ارشد سپاه و ارتش کشته شدند، زیرساخت‌های ایران آسیب جدی دیدند و حریم هوایی ایران از همان روزهای اول در کنترل کامل نیروی هوایی اسرائیل بود. به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 600 نفر هم در حملات اسرائیل به مناطق مختلف ایران کشته شدند. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از پیامش با اشاره به یکی از اظهار نظرهای دونالد ترامپ درباره تسلیم شدن ایران که مربوط به جنگ 12 روزه با اسرائیل بود گفت ایران هرگز تسلیم نخواهد شد. آقای خامنه‌ای در جای جای پیامش از واژه ملت عزیز و بزرگ ایران استفاده کرد. اما روز پنجشنبه شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفته است بر اساس این مصوبه دولت مکلف است هر گونه همکاری با آژانس را تا حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به ویژه تأمین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای کشور تعلیق کند. این طرح روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ساعتی پس از تایید آن از طرف شورای نگهبان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد. آقای قالیباف در ابلاغیه خود نوشته است ادامه همکاری با آژانس که به گفته او به عنوان کارپرداز اسرائیل ایفای نقش می‌کند تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ایران ممکن نیست. کشورهای اروپایی از ایران خواستند به همکاری خود با آژانس ادامه دهد و به میز مذاکره با آمریکا برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بازگردد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که روسیه می‌خواهد ایران به همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. وزیر خارجه روسیه در سخنان خود تاکید کرده است که مجلس ایران دارای قدرت اجرایی نیست، بنابراین تصمیم آن ماهیت مشورتی دارد. او در یک نشست مطبوعاتی گفت ما علاقمندیم که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا کند. به گفته وزیر خارجه روسیه این کشور مایل است همه به رهبر ایران توجه کنند که بارها اعلام کرده است ایران هیچ برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و نخواهد داشت. روسیه که یک توافق جامع راهبردی با ایران دارد، حملات اسرائیل و ایالات متحده را محکوم کرده و میگوید که تهران حق دارد از یک برنامه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشد. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده بتواند با ایران به توافق جامع صلح برسد. روز چهارشنبه آقای ویتکاف در گفتگو با شبکه خبری CNBC گفت که با مقامات ایرانی از طرق مختلف در تماس است و فکر می‌کند که آنها آماده توافق هستند.
We're hopeful for a comprehensive peace agreement. We're having conversations with the Iranians. There are multiple interlocutors who are reaching out to us, and I think that they're ready.
او تأکید کرد که خط قرمزهای آمریکا غنی‌سازی اورانیوم و استفاده تسلیحاتی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
Enrichment is the red line, and beyond enrichment, weaponization is the red line.
به گفته او مذاکرات با ایران درباره چگونگی داشتن برنامه هسته‌ای بهتر و غیرنظامی بدون غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. همزمان با این موضع‌گیری استیو ویتکاف، دونالد ترامپ هم گفت که هفته آینده مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد.
We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement, I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean
مقامات ایرانی تاکنون از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را تایید نکردند. ششمین دور مذاکرات غیرمستقیم که قرار بود در عمان برگزار شود، به دنبال حمله اسرائیل به ایران لغو شد. مقامات ایرانی گفتند که خط قرمز جمهوری اسلامی غنی‌سازی در داخل کشور است و این موضوع قابل بحث نیست. اما وزیر دفاع آمریکا با تکرار سخنان دونالد ترامپ مدعی موفقیت تاریخی حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای ایران و نابودی کامل این تاسیسات شد. پیت هگست با حمله به رسانه‌ای همچون CNN و نیویورک تایمز آنها را به مخالفت دائمی با دونالد ترامپ متهم کرد و از آنها به عنوان رسانه‌های بی‌اعتبار و دروغ پرداز نام برد. وزیر دفاع آمریکا با نقل قول از مجموعه از شخصیت‌ها از جمله رئیس CIA، تولسی گابارد مدیر مجموعه اطلاعاتی آمریکا، فرمانده ارتش اسرائیل، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر نابودی کامل تاسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت که برنامه هسته‌ای ایران دست کم برای سال‌ها به عقب بازگشته است. پیت هگست در پایان بار دیگر رسانه‌ها را به تعمد در کم اهمیت جلوه دادن آنچه دستاوردهای تاریخی دونالد ترامپ خواند متهم کرد. و جنرال دن کین فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا هم در نشست مطبوعاتی مشترکش با وزیر دفاع این کشور جزئیاتی تاریخی و فنی از طراحی و اجرای حمله به فوردو را اعلام کرد. به گفته این مقام ارشد نظامی آمریکا، طی سالها گروهی از کارشناسان فنی و نظامی مراحل ساخت و اجرای تاسیسات فوردو را زیر نظر داشتند. به گفته او این کارشناسان همه جزئیات شامل مکانیک خاک محل، تجهیزات حفاری، مسائلی که به این سایت منتقل میشد و خاکی که از آن خارج میشد و حتی شرایط آب و هوای منطقه را زیر نظر داشتند و شیوه حمله به آن را بر اساس این جزئیات طراحی و تمرین کرده بودند. جنرال کین در مورد اجرای حمله هم گفت که در هر یک از دو تونل اولین بمب سرگین شکن برای از بین بردن پوشش بتونی به کار رفت و سپس بمب‌های دوم تا پنجم به شکل پیاپی وارد تونل شده و مسیر را برای دسترسی به تاسیسات زیرزمینی باز کردند و در نهایت بمب ششم برای اطمینان از نابودی کامل تاسیسات هسته‌ای وارد این تونل و منفجر می‌شود. نیروهای امنیتی ایران در روزهای اخیر عملیات دستگیری افرادی که متهم به همکاری یا حمایت از اسرائیل هستند را تشدید کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، دادگستری فارس از تشکیل پرونده قضایی برای 47 مظنون همکاری با اسرائیل در این استان خبر داد. دادستان اصفهان هم اعلام کرد برای عوامل همکاری با اسرائیل در دو استان اصفهان و فارس پرونده قضایی تشکیل شده است. از تعداد این پرونده‌ها اطلاعات دقیقی در دست نیست. در خوزستان هم 26 تن با عنوان عوامل نفوذی اسرائیل دستگیر شدند. روز گذشته هم فردی با همین اتهام در متروی تهران بازداشت شد. به گزارش مقامات امنیتی و قضایی در دو هفته اخیر بیش از 700 تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل یا اعلام حمایت از عملیات اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. در چند روز گذشته 6 زندانی به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری از روند فزاینده دستگیری‌ها و محاکمه سریع متهمین بدون حضور وکلای مستقل و ارائه شواهد و مدارک هشدار دادند. یک مقام امنیتی اسرائیل اعلام کرده که به یک دانشجوی عرب تبار به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است. این دانشجوی 22 ساله که در دانشگاه بن گوریون تحصیل می‌کند، متهم است که چند ماه با یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تماس بوده و در ازای دریافت پول اقداماتی برای سرویس‌های اطلاعاتی ایران انجام داده است. تلاش برای مجروح کردن یک شهروند اسرائیل، ریختن میخ در یکی از خیابان‌های اصلی شهر بئرشبع و بحث‌های تفرقه‌افکنانه در شبکه‌های اجتماعی از جمله اتهامات اوست. او ادعا کرده است که این اقدام ها را به تنهایی و در حمایت از فلسطینیان نوار غزه انجام داده است. مقامات امنیتی اسرائیل نگفتند که وی پیش از حمله آن کشور به ایران دستگیر شده یا در طول جنگ 12 روزه. در سالهای اخیر اسرائیل و ایران ده ها نفر از شهروندان هر دو کشور را به اتهام جاسوسی برای یکدیگر دستگیر کردند. مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در مورد انتقال و بیخبری از سرنوشت شماری از زندانیان از جمله علی یونسی پس از حملات اسرائیل به زندان اوین ابراز نگرانی کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گزارش‌هایی درباره انتقال اجباری زندانیان از بندهای اوین به ویژه درباره علی یونسی دریافت کرده است. علی یونسی دانشجوی نخبه دانشگاه شریف و دارنده مدال المپیاد نجوم از 29 خرداد به اجبار از بند 4 این زندان منتقل شده و خانواده‌اش از محل نگهداری او بی‌اطلاعند. خانم ساتو روند قضایی این پرونده را ناعادلانه توصیف کرده است و گفته بر اساس گزارش‌ها پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه بسیاری از زندانیان به زندان‌های دیگر منتقل شدند. در همین حال گزارش‌های هم از اعدام و بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات سریع و نقض اصول دادرسی عادلانه به ویژه درباره فعالان، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان افغانستانی منتشر شده است.